سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با کشف حکمیه به معنای دوم بود، کشف انقلابی یا تأخر ملکیت و تقدم مملوک، که بعد تا قبل از زمان اجازه یحکم به ملکیت البایع المجیز، بعد از زمان اجازه یحکم به ملکیت المجاز له از اول امر، ولی ملکیتون تأتی و تکون فعلیه بعد از زمان اجازه، که دو تا ملکیت ها در دو زمانن ولی متعلقشون در یک زمان. اون مال قبل از اجازه است، بین عقد و اجازه. گفتیم اینجا مرحوم میرزا فرمودن در این که وحدت متعلق ملکیت این در دو زمان کافیش در تمام امتناع قیاسن لهو به موارد احکام تکلیفی. در مثال توسط عرض مخصوبه اینجوری است که قبل از گفته شده است قبل از دخول حرامه، بعد از دخول خروج واجبه و حرمت ساقط میشه. ایشون گفت اونجا هم مسئله محاله، ولی ما این رأی را اونجا رد کردیم، چون یلزم منه البداء المستحیل علی الله سبحانه و تعالی. از اول میدونه که خروج بعد از دخول خواهد درش ملاک وجوبی بود، چطور از اول حرامش میکنه به حرمت قبل از دخول؟ پس میزان در تضاد وحدت متعلق و مورد و معتبر گرچه در دو زمان باشن اعتبار هم. گفتیم که این اشکال یرد علیه نقض اولا، اون این که در مورد ملکیت های استقبالی بلکه حالی چگونه است. ما بدون شک ملک استقبالی داریم برای مالک قبل از انتقال و میفروش اون مال استقبالیش را مثل منفعت سال آینده را به دیگری، بعد دیگری مالک میشه همون مورد، همون متعلق را و همون معتبر را. پس در دو زمان دو تا ملکیت بر یک مال و یک معتبر و یک مال مقید به یک زمان حاصل شد. بلکه در مال حالی هم همینجوره، نقد در اینجا وارد میشه. و حل مسئله اینه که باب اشتباه در قیاس باب احکام تکلیفی است و احکام وضعی، احکام وضعی است و احکام تکلیفی. در احکام وضعی گرچه احکام وضعی ملاکات در خود انشائش نیست، باز در همون منشأه که حکم وضعی است، ولی این ملاکات قائم به خود اون حکم وضعی است، نه قائم به زمان متعلق حکم وضعی است. به این معنا که در احکام تکلیفی، در حکم تکلیفی چون حقیقت حکم تکلیفی عبارت از بعث و تحریک و امثال اینهاست، اگر یک فعل در یک زمان قبلا بخواد متعلق حرمت مثلا قرار بگیره، بعد حرمت ساقط بشه وجوب بیاد بر همون فعل در همون زمان، اینجا امتناع هست. چرا؟ چون اون حرمته گفته میشه چرا آمد. اگر جدی بود، طوری بود که میخواست تحریک بکنه و محرک باشه، پس این حرمته میبایستی قابلیت تحریک داشته باشه و این شرطش اینه که در زمان خود فعل بتونه تحریک کنه، و اینکه در زمان مقتضای حرکت عکسی هست. مگر جاهل باشه، از باب جهل این آورده بوده، بعد همون بداء مستحیله. پس یا بداء لازم میاد، یا اینکه اون حکم از اول حکم نبوده، خودش هم میدونه یه چیزی جعل کرده و این محرک نیست، در حقیقت ساقط میشه قبل از اینکه برسه به عمل، یه مجرد لغلقه جعل و انشائه که این حکم نیست. محرکیت حکم تکلیفی نمیشه منفک بشه از زمان فعل و در زمان فعل اقتضای اون حرکت نباشه ولی قبل اون باشه، این دیگه اونجا مستحیله. به خلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، در احکام وضعی جعل ملکیت برای مال استقبالی یا مال سابق در یک زمان دیگری که غیر از زمان مملوکه، جعل این ملکیت ملاک و مصلحت در خود این ملکیت در این زمان داره، از قبیل جواز تصرف این آقای مالک در این زمان، نقلش، انتقال دادن این مملوک استقبالی یا مملوک سابق، و اینها از آثاری است که بار بر خود اون ملکیت میشه و زمان ملکیت درش معیاره. لازم نیست که که زمان مملوک هم این ملکیت اون زمان هم باشه، ولذا این تضاد در کار نیست از این جهت. و به این ترتیب یه بیان دیگری ساده تر از بیان مرحوم میرزا اینجا میشه ذکر کرد. اصلا مرحوم میرزا مسئله بدا را بی خود اینجا کشید، چون بدا نسبت به اگر متعلق این دو ملکیت متضاد، دو ملکیت در استقبال بود، مسئله تضاد جا داشت. اینجا این ملکیتی که حین اجازه میاد بخواد متعلق بشه به مملوک گذشته، این دیگه حتی انسانی که عالم به غیبم نیست میدونه که قبل از اجازه ملکیت مالک را جعل کرده، حالا میخواد ملکیت مشتری را جعل کنه، ملکیت مجیز را جعل کرده بود، خودش هم میخواد از این ساعت به بعد برای مال سابق ملکیت مجاز الله را. این کسی که بدا انبرش مستحیل نیست، اینجا در یه تهافتی میفته و اون تهافت در لحاظش بگیم این آقا چطور این کارو بکنه. این که تا قبل از حالا میگفت اون مالکه، تا اجازه آمد میگه تو مالکی اون مال گذشته را، مال گذشته را میگه تو مالکی، با اینکه از ملکیت اولی هم که جعل کرده بود تا قبل از اجازه دست نمیکشه، نمیخواد از اون دست بکشه. این معنا که قبول داره که قبل از اجازه پیش خودش هم او مالک بوده، هنوزم میگه قبل از اجازه پیش من او مالک بود، از حالا که حال اجازه است تو مالکی. یه کسی بگه یک تضادی در لحاظ این آقا میاد، این تضاد در لحاظ و تهاوت در لحاظم جوابش مشخص شد، چون وقتی بنا شد جعل این ملکیت در هر زمانی اون آثار و اغراضی که منظور درش بار میشه بر ملکیت زمان ملکیت نه زمان مملوک، چون در دو زمان ملکیت رو جعل کرده تهافتی هم دیگه درش نیست، بگیم این ملکیت رو ملکیت مجیز رو من جعل کردم تا قبل از زمان اجازه، ولذا تا قبل از زمان اجازه او هر تصرفی رو میتونست بکنه، تمام اون آثار و برکات بار بود، از زمان اجازه به بعد چون اجازه داد حالا دیگه ملکیت مال مملوک سابق را حالا جعل میکنم ملکیتش را برای این، اینم میتونه همه آثار و برکاتی که بخواد داشته باشه این ملکیت بار کنه. و تهافتی نه در لحاظ هست، بعد از اینکه فرض کردیم که این ملکیت ها در دو زمان موضوعیت دارن در ترتیب اون آثار و اغراض و مانند احکام تکلیفی نیستن که حقیقت حکم تکلیفی نمیتونه منفک بشه از زمان متعلقش، چون اگه باشه قبل از زمان متعلق در زمان متعلق از بین بره دیگه حکم تکلیفی نیست، محرک نیست، باعث نیست. پس این هم اینجا این اشکال تهافت هم که شاید روح مقصود میرزا همین اشکال بوده، جوابش هم روشنه به همون بیان. نه نه دیگه بعدن خواهد آمد احکام تکلیفی درش کشف معقول نیست، حتی کشف انقلابی، حتی برای من کشف انقلابی در احکام تکلیفی کشف نیست. احکام وضعی هست داره. ملکیت مشتری رو آثار قبل از اجازه از حالا بار کنه، این آثار قبل از اجازه را باز از حالا بار میکنه، نه از اول بار، نه حقیقتاً از دیروز او مالک بوده، باز اینجوری نیست، آثار قبل از اجازه را از حالا باز بار میکنه، چون این ملکیت حالا آمد
زمان جعل حالا.
خیلی خوب،
باز
آثار مملوک هم حالاست، آثار مملوک هم از زمان جعل ملکیت بار میشه، اینجوری نیست، اون که میشه کشف حقیقی میشه. این تمام آثار سابق محفوظه، همچنان چه ملکیت دیگه آثار از خود ملکیت بدتر نیست، مهمتر نیست که همچنان که ملکیت مجیز محفوظه با این جعل این ملکیت انقلابی و اون ملکیت از جا سرش تکون نمیخوره، از جاش آثارش هم تکون نمیخوره. نه خیر، از حالا میگه آره حالا حکم میکنه، حالا حکم میکنه، واسه گفتیم این انقلاب بار میشه، حالا بار میشه، این آثار همه رو حالا بس قهرم بار میشه، انقلاب حقیقی نیست، این که انقلاب حقیقیه که شما میگید، این که اگر بنا بشه از قبل بار شده باشه، این معنی این اگر قبل میدونسته این بعدا اجازه خواهد کرد، ملکیت داشته نداشت. کشف حقیقی شد. همیشه میزان فاصله بین کشف حقیقی و کشف حکمی اینه که اگر از قبل این آقا میدونسته این اجازه خواهد آمد، بنابر کشف حقیقی هم ملکیت خودش میدونه، ملکیت فعلی شده، هم آزار ملکیت فعلی شده. بنابر کشف حکمی نه، چه حکمی اول تنزیلی چه حکمی انقلابی، از این نظر بین کشفین فرقی نیست که این حکم به ملکیت گذشته به نحو انقلاب، این حکم حالاست، حکم حالا آمده و حالا که آمده سابق رو که عوض نمیتونه بکنه، حقیقتا ظرف واقع سابق که قابل عوض شدن نیست، والا میشه کشف حقیقی مگه به نحو شرط متأخر. این از حالا حکم میشه که تو از اول مالک بودی، ولی حالا حکم میشه و آثار از اول مالک بودی رو حالا بار میکنه. ولی فرقش با کشف تنزیلی اینه که اونجا ابتدا آثار بار میکنه، اینجا از خلال اینکه تو حالا مالک بودی از اول اون آثار بار میکنه. همونی که گفتیم حکومت ورود، مثلا چه به حکومت وروده از نظر، ولی از حالا توسعه میده، یعنی حالا توسعه باره وروده. آره، پس آثارش حالا بار شد، حالا که حکم کردم، حالا چون قبلا حکم نکرده بودن آثارش قبلا بار نمیشد، حالا بار میشه این آثار. حالا تو مالکی، تمام نماعاتی اگر باشه حالا مالکی، تمام اون آثار مالکی. حالا نه، ولی حالا مالکی
الان
توسعه به این، یعنی ملکیت رو، یعنی ملکیت اعتباری رو که ملکیت از سابق اعتباری رو حالا بار میکنه، نه اینکه واقعا در زمان حقیقی سابق ملکیت نیست، در یک زمان حقیقی داریم، یک زمان عنوانی به تعبیر مرحوم عاشق تعبیر خوبی داره، این حکم به ملکیت در عنوان زمان گذشته است، نه در واقع زمان گذشته. ما یه واقع زمان گذشته داریم، یه عنوان زمان گذشته داریم. واقع زمان گذشته رو ما نمی‌تونیم تغییر بدیم مگر بنابر کشف حقیقی. اگر بخوایم ملکیت را در واقع، در ظرف واقعی زمان گذشته ایجاد کنیم برای مجاز له، این بدون کشف حقیقی هیچ راه دیگه ای نداره. اما این کشف انقلابی حرفا پس چیه؟ ایشون میگه این در عنوان زمان گذشته است، این فقط عنوانه، یحکم برای این که تو در زمان گذشته در این عنوان مالک بودی، نه حقیقتش. اگر در حقیقت زمان و ظرف واقع ظرف گذشته بخوایم تغییر انجام بده، که انقلاب حقیقی شد نه انقلاب قلب واقعی کردیم، این همون شرط متأخر میخواد و بدون شرط متأخر هم ممکن نیست. نه دیگه زمان معتبر عنوانشون یکیه، به حمله اولی نگاه میشه هر دو در یه جا آمده.
بین
زمان خیلی خوب ولی چون این در از این عنوان اون رو میبینه، کسی میگه تحافظ شد، تضاد شد، یا بدا لازم میاد، تو که دیروز اونجوری کردی چرا حالا میگی در اون زمان، ولی در عنوانش، در اون زمان تو ما از حالا ملکیت قرار میدی، این نمیشه این کارو بکنی. پس بنابراین این اشکال هم اشکال تحافظ در لحاظ هم وارد نیست. میایم سر اشکال سومی که اشکال محقق نائینی است. اشکال دیگری داره مرحوم نائینی در اینجا، فرمودن بر این که حالا ما فرض کنیم زمان با تعدد زمان اعتبار و زمان جعل بر یک معتبر و یک مورد، یک فعل بشه دو تا اعتبار متناقض را جعل کرد، ولو از باب عدم استحاله بداء مثلا، ولی ایشون میگه اینا در جایی درسته که جعل به نحو قضیه خارجیه اگر بود این معقول بود، اما جعل به نحو جعلای شارع ما به نحو قضایه حقیقیه و قضایه حقیقیه جعلش همه از اول شریعت شده و خلاص شده دیگه، جعل تازه ای نیست. پس اعتبار ملکیت مجید و اعتبار ملکیت مجاز له، ملکیت مجید قبل الاجازه و مجاز له بعد الاجازه، این دوتا اعتبار هر دو به نحو قضیه حقیقی از روز ازل جعل شده. اینجوری نیست که اول شارع بیاد ببینه تک تک مکلفین برایشون هی جعل کنه، بگه تو اگر فروختی حالا تو مالکی، تا وقتی که اجازه ندادی، بعد که گفت اجازه بده خب حالا تو شدی مالک، برای اشخاص که جعل نمیکنه شارعه، دو تا جعل کلی از اول داره. پس این دو تا جعل، این دو تا اعتبار هم از نظر زمان هم یکی شد در قضایای حقیقیه. زمان دو اعتبار، ملکیت مجیز و ملکیت مجاز له، زمان انشاء و اعتبار و جعل قضیه، جعلشون هم یکیه. چرا اگر جعل به نحو قضیه خارجیه بود میشد بگیم دو تا زمانه؟ میگه حالا که به فضولی شده هنوز اجازه نیامده جعل میکنه ملکیت مجیز را، بعد که مجیز گفت عجب تو مالک، جعل میکنه ملکیت مجاز له را. به نحو قضیه خارجی اگر شد در دو زمان میشه این جعل ها، و در دو زمان چون هست مثلا اشکال نداره. اما اگه به نحو قضیه حقیقیه شد، خب همه قضایای حقیقی بار یک باریکی همون ابتدا جعل شدن، پس جعلاشون هم در یک زمانه. این اشکال انصافش اینه که دیگه خیلی بی مایه است، اون به جهت اینکه در اینجا خلط شده در کلام میرزا بین دو مسئله‌ای که همیشه خودش از بنیانگذاران این دو مسئله است، خلط شده بین قضیه حقیقیه و جعل به معنای قضیه حقیقیه و بین مجعول. تعارضی که در بین احکام هست، حالا چه احکام متقابل، چه وضعیش، چه تکلیفیش، تعارض بین حکمین به معنای مجعولین فعلیین، نه بین جعلین به معنای قضیتین حقیقیتین شرطیتین. در باب وجوب فرض کنید نماز و حرمت غسل، تعارض بین وجوب فعلی و حرمت فعلی در وحکم تکلیف ها اینجوریه. تعارض بین وجوب یک فعل، وجوب فعلی خارجی، و بین حرمتش، نه بین جعلین به معنی انشائین لقضیتین حقیقتا، بین انشاء قضیه حقیقیه که با هم دیگه تفاوتی نداره. اون دوتا انشاء، دوتا انشاء هم در دو قضیه جدای از هم. پس در اینجا هم ملکیتینی که گفته شده با هم تهافت داره، در یک زمان اگر باشه و در دو زمان باشه تعارض نداره، گرچه مملوک یک زمان باشه، ملکیتین به لحو ملکیتین فعلیتین، نه جعل ملکی به لحو قضیه حقیقی که من کان مجیزن فهو مجازن له فهو مالکون، چه مجازن لهی باشه در خارج چه نباشه، و من لم یکن مجازن فالمجیزو مالکون. اون جعل قضیه که چه مال مجیزی باشه چه مجازی نباشه در خارج، چه مالی باشه چه مالی نباشه، اون قضیه که اونجا انشاء میشه، او که درش تهافتی نیست. تهافت در حقیقت و تعارض در اجتماع مجعولین اون قضایای تقدیریه حقیقیه شرطیه است. مجعولینش اگه در یه جا با هم سرخ کرد، او تهافت داره و این تهافت سبب میشه دیگه اون جعل هم نشه جعل بشه. و اگر مجعولین در یک زمان نشد، در دو زمان شد، پس جعل این دو مجعول هم جعلینش تهافت نداره، یعنی امکان جعل داره به نحو قضیه حقیقی. پس تعارض و تضاد ابتداعا در مجعولینه، و اگر جعل را نمیشه انجام بده برای دو تا مجعولی که با هم متهافتن، چون مجعولینش متهافتن، جعلش هم نمیشه قهرا، یعنی لغو دیگه جعلش. پس ما باید ببینیم مجعولین صدق میکنن در تضاد بینشون هست یا نیست. اگر در مجعولین در یک زمان جعل نشدن، در دو زمان جعل شدن، گفت ملکیت مجیز وقتی است که هنوز اجازه نکرده، و ملکیت مجاز له وقتی است که ان اجاز، و این اجاز و ان لم یجیز با هم در یک زمان جمع نمیشن فعلیتشون، چون نقیزه اینن، اجاز لم یجیز، ان لم یجیز فللمجیز، و ان اجاز فللمجاز له من حین الاجازه یکون المجاز له در زمان سابقش. خیلی خوب، پس اینجا دو تا ملکیت هایی که جعل شدن، فعلیتشون چون یکی منوط شد به موضوعی که نقیض موضوع دیگری است، فعلیتاشون مستحیله با هم در یک زمان جمع بشن، چون یا نقیزن لا یرتفعان ولا اجتماع، یا اجازه میکنه یا اجازه نمیکنه. اگه اجازه کرد ملکیت اولا هست، نکرد اولا، اجازه کرد ملکیت دوم بیاد در اون زمان دوم. پس در یک زمان جمع نشدن اینا با هم مجعولین فعلیین. حالا که مجعولین فعلیین در یک زمان جمع شدن، پس تضادی بینشون نیست، در جعلش هم دیگه تضاد نیست، چون قضایای حقیقیه تضاد درش ابتدا مستقیم نیست، بلکه به تبع تنافی بین مجعولینش در حقیقت. پس این که گفته شده اینا در یک زمان هستن، جعلشون در قضای حقیقی یک زمان هستن، نه مجعولینشون. این دوتا جعل بازم مجعولینش در یک زمان جمع نمیشن، فعلیت پیدا نمی کنن، چون یا اجازه میکنه یا اجازه نمیکنه، هم اجازه میکنه هم اجازه نمیکنه در یک زمان که معقول نیست. قهرن اینا مجعولینشون چون با هم جمع نمیشن، تحافظی هم در کار نیست. این اشکال روشنی است جوابش. اشکال دیگری اینجا میشه کرد، چهارمی بر این کشف به این معنا که شاید از کلمات محقق، از بعض کلمات شیخ بشه استفاده کرد. ملکیت دیگه با. ملکیت هر حکم دیگری، اینجا ملکیت. اشکال چهارم اینه که گفت از کلام شیخ کسی استفاده کنه بگه بر این که مرحوم شیخ در یه بحثی یا اینجا یا در رسائل داره ایشون که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هست. ملکیت پس منتزع از جواز تصرف، از احکام تکلیفی است که در اون مورد هست. بنابراین مبنا کشف حکمی به معنای دوم دیگه معقول نیست. چرا؟ چون بالاخره این میخواد جعل ملکیت از سابق را ولو حالا بکنه، در زمان سابق را حالا انجام بده، بگید جعل ملکیت مال گذشته را بکنه، در گذشته مال در گذشته است ولی حالا ملکیتش را جعل میکنه. خب این ملکیت منتزع باشه باشه از احکام تکلیفی که در این مال باشه، اون حکم تکلیفی باشه در اون مال باشه، چون ملکیت خودش مجعول به ذات نیست طبق این مبنا، مجعول به تبعه. مجعول به ذات عبارت از اون احکام تکلیفی است که بر اون عنوان هست. احکام تکلیفی که اباحه تصرف و جواز تصرف، اینها کشف حکمی اصلا درش معقول نیست. چون چه گفتیم اباحه چیزی که سابقا حرام بود دیگه لا ینقلب عما وقع علیه، مگر به نحو شرط متأخر و کشف حقیقیه. کشف حکمی در احکام تکلیفی معقول نیست که بگیم این آقا دیروز برش حرام بوده ولی امروز که اجازه داد حلال میشه. حلال میشه معنی نداره، این میشه باز همون مثل حکمی که بعد از اون حکم قبل از چی ساقط شده، این بعد از رفتنش حکم خواهد بیاد. بعد از رفتن زمان یک فعلی دیگه جعل حکم بر اون فعل لغوه، معنی نداره، محرکیت نداره، مؤمنیت نداره. چرا؟ میشه بعد از اجازه کشف بشه که از اول حلال بوده، این درست، این کشف حقیقیه. اما حرام بوده تصرف برای این آقا، ملکش نبوده، اون که مالک بوده، ولی بعد از اجازه میگیم از حالا میگیم که بر تو حرام بوده، خب این بر تو حلال بوده، این گفتن بر تو حلال بوده حلیت نیست، چون این حلیت اثری نمیتونه داشته باشه از حلیت اینکه بزن تصرف کنه، نمیتونه در ماضی تصرف کنه دیگه، و این حلیت هم در اون وقت نبوده. نمیگیم اون وقت بر تو حرام بوده حلال بوده، یعنی کشف کنیم که واقعا تصرف تو تصرف محرمی نبوده، اینم که کشف حقیقیه. پس در احکام تکلیفی کشف حکمی اصلا معقول نیست. چون معقول نیست پس بنابراین جعل ملکیت از سابق هم معقول نیست، چون جعل ملکیت اگر اراده بشه جعل مستقل که این خلف مبناست، احکام وضعی مجعول به ذات نیست. اگر به انتزاع از حکم تکلیفی، اینجا حکم تکلیفی معقول نیست. حکم تکلیفی به نحو کشف حکمی چون معقول نیست، از حکم تکلیفی از حالا به بعد معقوله. حالا اباحه تصرف، حالا این آثار تکلیفی رو باز کنه، پس ملکیت از حالا درست میشه، میشه همون نقل. کشف دیگه قهرن در اینجا درست میشه. اینم یه بیان، این بیان اثبات نقل میکنه و بطلان کشف حکمی و چه به نحو انقلاب چه بلکه اون نحو دیگرش هم شاید بکنه. این بیان هم درست نیست، زیرا اولا اون مبنا درست نیست. این بحث دیگه در بحث اصول بازی کرد که میکنن آقایون که احکام وضعی های مجعول به ذات، مجعول به ما در گذشتم اشاره ای داشتیم که ملکیت بالاخره ما اگر در بقیه احکام وضعی هم بگیم در ملکیت نمیشه گفت مجعول به العرضه، بدون شک عرضه، بدون شک ملکیت مجعول به ذات هم اندر عقلا خود ملکیت رو وضع میکنن، اصلا اون آثار تکلیفی بار بر موضوع ملکیت، روایات و ادله یعنی داله بر همین مطلب، الناس و مسالتون على اموالهم یحرم التصرف في مال الغير لا تاكلوا اموالكم، ملکیت قبلا جعل شده و و بعد اون آثار برش بار شده، نه اینکه اون ملکیت منتزع از اونه. پس اون مبنا اساسا مطلقا یا باطل یا در خصوص مثل ملکیت از احکام وضعی. چرا؟ مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت، اونا که احکام عقلی هستن، در حقیقت انتزاعات عقلی هستن، اونا منتزع از احکام تکلیفی، اون بحث دیگری است. اما اینجور احکام نجاست و طهارت و ملکیت و زوجیت، اینا مجعولات بالذات، مخصوصا ملکیت. این اولا. و ثانیا حالا که ما بگیم جواز در اینجا بگیم ملکیت منتزع از جعل احکام تکلیفی، این و مجعول بالذات نیست، بازم میگیم در اینجا مبدارم قبول کنیم، در اینجا جعل ملکیت سابق اشکالی نداره، چون باید ببینیم منشأ انتزاع چیه. اگر منشأ انتزاع عبارت بود از وجود حکم تکلیفی فعلی، خب بله، حکم تکلیفی فعلی در اونجا نیست، یعنی جواز تصرف در این مال در زمان گذشته نبود برای این آقا، حتی بعد از اجازه جواز تصرف دیگه نداشته اون وقت، چون مال او نبوده و اجازه مال رو که از مال او عوض نمی کنه سابق را حقیقتا، مگر بنابر کشف حقیقی. ولی جواز تصرف فعلی در اون مال و اباحه فعلیه، کی گفت موضوع انتزاعه؟ شاید موضوع انتزاع ملکیت جواز تصرف لو تمکن من التصرف، به نحو قضیه شرطیه، لو تمکن من التصرف کنه جایزا له. خب این حالا بعد از اجازه اگر ممکن باشه برای این آقا که در اون مال سابق تصرف کنه، حالا ممکن نیست جر سابق کنه، اگر میتونه زون مال بکشه حالا بیاره، کنه اجازه له تصرف، فعلا در این زمان کانه یجوز له التصرف، اگر میتونست اون مال رو بیاره، این مقدار کافی در انتزاع ملکیت و جعل ملکیت، و این مقدار هستش. و الا اگر کسی بگه نه لازم جواز تصرف فعلی در مال استقبالی، وقت اشکال میاد. شما یکی مالک یه مالی میشید در مستقبل، به اجاره میکنید، منفعت این سکنای این منزل رو برای 3 سال دیگه مثلا، از حالا مالک شدی به اجاره، اینجا شما جواز تصرف تکوینی در اون مال نداری، چون مال ممکن نیست بر تو اون مال خودت که منفعت 1 سال آینده است حالا درش تصرف کنی. تصرف تکلیفی ها، نه تصرف وضعی. تصرف وضعی خودش باز احکام وضعی شد، تصرف تکلیفی شما نمیتونی بکنی در اون مالی که در مستقبله، فعلا قدرت نیست. خب در اینجا چی میگید؟ میگید ملکیت نیست، که خیلی اوضاع به هم میخوره، جو ملکیت بدون شک هست، زعل شده اینجا. میگید کافی است در انتزاع ملکیت این که اون مال را اگر بهش برسه میتونه درش تصرف کنه، درسته حالا بهش نمیرسه چون زمانش آینده است، نمیتونه زمان آینده را حالا بیاره، ولی اگر بهش برسه میتونه درش تصرف کنه. این هم اونجوره، اینجا هم جواز تصرف حالا داره این آقا، ولی اون شیئی که جائز درش تصرف، نفس تصرف ممکن نیست. اینجا هم اینجوره، در مملوک سابق هم این مملوک لاحقه، این که جواز نیست، نه چون جواز نیست، چون تصرف ممکن نیست، نفس تصرف ممکن نیست، چون متعلق این جواز مال گذشته است، مال گذشته مثل مال آینده، همچنانی که انسان در مال آینده حالا نمیتونه تصرف کنه، تصرف تکوینی، در مال گذشته هم بعد از گذشتهش نمیتونه تصرف کنه، تصرف ممکن نیست. تصرف بله، تصرف چرا دیگه؟ احکام تکلیفی همیشه خورده به افعال تکوینی، افعال تکلیفی یعنی تصرفات تکوینی، افعال تکوینی، افعال تکلیفی همیشه میخوره به تصرفات تکوینی، همیشه افعال تکلیفی میخوره، احکام تکلیفی میخوره به تصرفات تکوینی، تصرفات تکوینی در امر استقبالی مانند تصرفات تکوینی در امر گذشته در مال سابقه، تصرفش ممکنه چون زمانش گذشت، در اینجا اونجا زمانش نیامده، تصرفش تکوینا ممکن نیست، نه جوازش ممکن نیست. پس جواز لو امکنه اینجا هم هست اونجا هم هست، و این مقدار یکفی لجعل، چون ظرف، چون زمان، زمان غیر از زمانه، هر وقت زمان تصرف متأخر شد یا متقدم شد دیگه امکان نداره تصرف. هر وقت زمان اون مالی که مخدرش تصرف تکوینی کنه متأخر شد یا متقدم شد دیگه امکان تصرف نیست. اگر این مانع باشه از جعل جواز، پس در مستقبلیات هم دیگه جعل ملکیت انتزاع نخواهد شد. اگر نه بگیم اینجا درست حالا نیست، حالا قدرت نداره، حالا قدرت تصرف در این امر استقبالی نداره، ولی لو فرض این که برسه بهش میتونه تصرف کنه، لو بقیه الی ذاک الزمان میتونه تصرف کنه، این مقدار کافی است. خیلی خوب، این همون حکم تکلیفی لو امکنه، حکم تکلیفی معلق و مشروط به امکان. در گذشته هم همینجور، این اگه بتونه مال گذشته رو بیاره و حالا اگه بتونه سحبش کنه از زمان گذشته بیاردش حالا، یجوز له حالا یجوز له تصرفی، ولی نمیتونه این کارو بکنه. اونجا میتونه صبر کنه تا بیاد، اینجا این کارو نمیتونه بکنه. بنابراین اگر کسی اینجوری بگه که مال ملکیت ينتزع از جواز تصرف لو امکان، نه جواز تصرف بالفعل که بگیم تصرف بالفعل ممکن نیست پس جوازش هم لغو، مثلا جعل جواز برای اینجوری تصرفی، اگر اینجوری گفتیم اون وقت اینجا هم انتزاع ملکیت نسبت به مال گذشته هم اشکال نداره. خب این تصرف حالاش نیست، نه این فارق نیست، این فارق نیست چون این جواز، این جواز اون وقتشه، این جواز حالا نیست، این شاید تا اون وقت اصلا مالک نباشه، دیگری مالک شده، این جواز اون وقت هم نداره ولی ملکیت سابق رو داره، مثل کسی که منتقل کرده یه وقتی که بیاد مالک نیست، جواز تصرف نداره ولی قبل جواز داشت. میزان سر انتزاع ملکیت در هر زمانی اگر انتزاعی شد نیاز به وجود حکم تکلیفی در اون زمان داره، نه حکم تکلیفی در زمان آینده، او به درد اینه میخوره دیگه. پس بنابراین اینجا یه این چنین فرقی رو میشه کسی باز اینجور چیزی هم باز قائل بشه، قائل به مبنا دیگه، این مقدار از از حکم تکلیفی که لو امکن ان یصل الیه لکان یجوز له التصرف، اینجا در این مقدار هست، پس انشاء، پس بنابر انتزاعی بودن این مقدار کافیه برای انتزاع ملکیت. بالاخره هم اصل این مبنا درست نیست، هم لو فرض المبنا به این شکل میشه این مبنا رو باز اینجا تطبیق کرد، پس این اشکال هم وارد نیست. اشکال پنجم که شاید بهترین اشکال و سر صورت دارترین اشکال این اشکال باشه که مرحوم ها شیخ فرمودن اینجا، البته اشکال مرحوم میرزا هم یه سر صورت فنی داشت ولی خب با اون بیاناتی که گفته شد حل شد. اشکال مرحوم اصفهانی ایشون فرمودن که این کشف انقلابی یا به تعبیر ایشون یا به تعبیر مرحوم ایروانی تأخر ملکیت و تقدم مال مملوک، این به درد نمیخوره، لغوه، و اون هدفی را که شما قائلین به این کشف دنبال میکنید با این کشف اون هدف متحقق نمیشه، چون شما در اینجا با این کشف حکمی انقلابی میخواهید آثار ملکیت از ابتدا را به نحو ورود و تحقق موضوعش بار کنید. بگید دیگه اینجا تنزیل لازم نیست در اون آثار، میاد ابتداءً شارع موضوعش رو جعل میکنه، حالا که موضوعش امر جعلی است بیاد شارعه، ولو از حالا میگه از حالا تو مالکی این بودی از سابق، اون آثار اوتوماتیکیاً بار میشه خودش قهرن به نحو ورود. شما دنبال اینید، ایشون میفهمد برای اینکه این مطلب انجام نخواهد گرفت. چرا؟ به جهت این که موضوع اون اثرها، مثلا اون اثرها، یه دو تا از اون اثرها رو مثال بزنیم، یکی اتلافه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضمان بالاتلاف، چیزی که تلفش کنه ذمه‌اش مشغول میشه برای مالک. یکی هم مثلا نماء، اذا حصل نماء فی مال شخص فهو له، مالک اصل مالک نماء. هر دوی این اثر هم اثر زمان من اتلف المال، هم اثر ملک نما لمالک المال لمالک الاصل، هر دوی این اثرها موضوعش عبارت از اینه که کسی که در زمان حصول نما یا زمان ورود تلف و حصول تلف مالک باشه، او مالک بدل و عوض و غرامت، یا او مالک نما. الذي يكون مالكا في زمان تحقق التلف من اذا ورد التلف اتلف مال الغير، یعنی زمانی که تلف کردی ما رو، این مال ملک کیه؟ من يكون في زمان الواقعي للتلف مالكا لهذا المال يملك في ذمته، این آقا مثلا بدلش رو، عوضش رو، قیمتش رو. همچنین در نما، من یکون مالکن فی زمان تحقق النما، فی ظرف تحقق النما، من یکون مالکن للاصل مالکن للنما. پس موضوع تملک نما و موضوع تملک بدل، وقوع نما و حصول نما یا تلف در ظرف واقعی است که در اون ظرف، ظرف تلف و زمان تلف یا نما، ملکیت داشته باشه اون آقای اون شخص برای این مال. پس باید زمان ملکیت مالک و زمان تلف یا نما یکی باشه، زمان واقعیش، تا بشه یملک الزمان یا یملک النما. و اینجا شما با این کشف انقلابیتون زمان واقعیشونه که یکی نمی کنید، هرچی بگید، هی بگید تو از اول مالکی، زمان واقعی که عوض نشد، اون در زمانی که تلف واقع شد، در زمانی که نما حاصل شد، کی مالک بود؟ فرض اینه که مجیز مالکه، نه مجازون له. مجازون له مالک نمیشه با این کشف انقلابی شما، چنانچه گفتیم این کشف انقلابی مجازون له را مالک میکنه در عنوان زمان، نه در واقع زمان. اگر در واقع زمان گذشته مالک شد، این کشف حقیقی شد، قلبه. اگر واقع زمان گذشته میشه مالک حقیقتا، در اون ما هو زمان الواقعی للتلف یکون مالکن، این کشف حقیقی شد، این کشف حکمی نشد، این همون شرط متأخر. شما فقط میگید از حالا حکم میکنیم که شما مالکی در عنوان زمان گذشته. واسه گفتیم کشف انقلابی عنوان انقلابه، نه حقیقت انقلاب. خب دلیل مالکیت نما یا مالکیت بدل و عوض نگفته من ملک، من ملک فی زمان، فی عنوان زمان تلف، نه فی واقع زمان تلف یکون مالکن للذمه، یا من ملک فی عنوان زمان نما، نه واقع زمان نما، حصول نما، یکون مالکن. دلیل آثار ملکیت نما یا ملکیت یا زمان امثال اینا، واقع زمان تلف، واقع زمان نما را موضوع قرار داده، ملکیت در واقع، در اون زمان واقعی و ظرف واقعی، این حق این متحقق نشد. با این جعل شما لا يتحقق التلف في الزمان الملكيه في الزمان الواقعي للتلف، ان لم يتحقق، لم يرد التلف على الملكيه في زمانه الواقعي، بل ورد على الملكيه في زمان العنواني. که مثلا الملکیه ورد على زمان تلف عنوانا نواقعا، یا زمان تحقق نما عنوانا نواقعا، و این موضوع اثر نیست به درد مخلوق. در اون تقریب تعبیر محقق ایروانی هم همونجوری که روشنتره، شما از حالا حکم میکنید به ملکیت، ولی میگه اون مملوک سابق. خیلی خوب، ملکیت پس نبوده زمان تحقق نما، ملکیت نداشتی، حالا ملکیت. خود ایشون هم میگه که بنابر تأخر من ملکیت و تقدم مملوک، این نقل فی الملکیه و کشف فی المملوک، ولی در ملکیت نقله. پس زمان تلف، زمان حصول تلف در این مال، یا زمان حصول نما در این مال، در اون زمان ملکیتی در کار نبوده برای این آقا، چون ملکیت نبوده، پس لم یقع النما فی ملک الغیر، حتی ادعاءات، حتی اعتبارات. اگر اونجا یه عنوانی هم بود در انقلابی، این یک فرقی است بین این دو تعبیر. اونجا یه عنوان اعتباری بود که انه اعتبر تلف فی زمان الملکیه فی زمان تلف، ولو عنوان زمان نه واقع زمان. اینجا اون الملکیه فی عنوان زمان تلف هم نداریم دیگه، بلکه الملکیه الان مملوک شما، اون مال گذشته مملوک شما. چون که از حالا بخوام یه در زمان ما هم دو تا چیزی هست، اون یکیش به تو بدم، اون یکیش به شما ندادم، مگه بگم اونم برای تو، یه تنزیل دیگه لازم، این دیگه ورود نشد. پس بنابراین شما با این بیان چه به تعبیر مرحوم ایروانی که دیگه ایشون اینو نداره، شما هم تعبیر اول داره، چه به تعبیر مرحوم که شاید اونم داشته باشه چیز نیست، به هر دو تعبیر، چه به این تعبیر تقدم مملوک تأخر ملکیت یا تقدم ملکیت به نحو انقلاب عنوان انقلاب، بنابر هر دو تعبیر شما در اینجا اون آثار را به ورود نمیتونید بار کنید، به ورود این آثار قهرن در اینجا بار نخواهد شد. ایشون اینجا یه اشکالی هم دارن و یه جواب میدن که اون اشکال جواب هم دیگه حالا خیلی مهم نیست، اون جوابشون درست در وقتی یه جواب دیگه هم داره اونجا دیگه، این حالا ما رد میشیم ازش. بنابراین حاصل فرمایش ایشون این بود که این کشف حکمی غیر تنزیلی رو شما برای چی میخواید؟ اگر میخواید تنزیل کنید که برگشت به همون تنزیل، آثار رو میخواید با تنزیل بار کنید که بار شده بار، اگر بخواید اون آثار رو بالورود نه بالحکومت و تنزیل بار کنید، این در صورتی است که با این کاری را که اعتباری را که از حین کشف از حین اجازه به نحو سابق به نحو انقلاب یا به نحو تقدم مملوک و تأخر ملکی بخواید بیارید اعتبار کنید، این واقعا میتونه موضوع اون آثار رو درست کنه و این موضوع اون آثار رو درست نمیکنه، چون موضوع اون آثار وقوع النما یا وقوع التلف فی زمان واقعی یکون فی ذاک الزمان الواقعی ملکیت للمالک و این درست نمیشه. این حاصل اشکال شد یعنی تعلیق برای این میخواد این تصور رو نکنه، بالاخره این مال رو نه حالا مالکه نه بعد مالک خواهد شد، در گذشته بعد از ما بعد خواهد مالک شد نه در گذشته. خیلی خوب، این خودش یک حالت احترام و حفظ حریم مال دیگری است، اموال دیگری نه، یه مقداری ابهت میده به مال دیگری. فرض کن برای این نکته به قول ایشون مخصر ایشون قبول داره که خیلی جاها مصلحت در خود جعله، این مصلحتش در این که این جعل محفوظ بمونه مصون بمونه از هر گونه تجاوزی. ما که ملاکات احکام شرعی نمیدونیم چیه، تو بدونیم اینجور تصرف از پیش خودمون ببافیم براش، احتمال این کافیست، احتمال این مطلب کافیست اگر مسئله برگشت به لغویت. البته ایشون مسئله لغویت رو نگفته، ایشون مسئله لغویت رو ذکر نکرده، ایشون گفته جایی که منظرون علی امر اعتباری است تا بخواد تمام آثار تنزیل کنه خود اون امر اعتباری ایجاد شده. میگیم نه لازم نیست ایجاد شده باشه، اون امر اعتباری هیچ توسعه‌ای درش نشده، تا توسعه در اون امر اعتباری نشه که اون امر اعتباری شامل این مورد نخواهد شد، توسعه در آثارش میخواد بده. چرا این کارو میکنه من چه میدونم، هزار و یک نکته خودش بده، میخواد فقط توسعه در آثار بده و در خود اون امر اعتباری توسعه‌ای قائل نشه و تنزیل هم لسانش لسان امر اثباتی است بیشتر نیست. چرا شما از این لسان استظهار کنید که نه اینجا میخواد او رو هم توسعه بده؟ این بحث دیگری است، بحث ظهور استظهاری شد دیگه، نه بحث عقلی. پس عقلا معقوله یه جایی منزل علیه، اینو میخوایم بگیم در اشکال ایشون، عقلا و ثبوتا معقوله منزل علیه امر اعتباری باشه، در این حال شارع اون منزل علیه را اسراء نده به منزل، آثارش رو فقط استعبیه کن اسراء بده و تنزیل کنه در آثار و منزل علیه را حفظ کنه موضوع حکم واقعیش را لنکتتن یا لمحذورن، در حکم ظاهری تنزیلات اصول عملی محذور هست، یا بگید نکته حفظ ملاکات واقعی احکام هست که اونجا تنزیل با اینکه منزل علیه امر اعتباری است میتونه جعل طهارت کنه برای مشکوک، طهارت واقعی رو میتونه جعل کنه ولی جعل نکرد، طهارت تنزیلی رو جعل کرد که طهارت ظاهری تنزیلی باشه. در جاهای دیگه ممکنه از این قبیل نکات باشه، مثل محل بحث ما ملکیت واقعی او رو نمیخواد دستی درش بزنه تصرفی درش کنه که بگه این مال که مال او بوده مال باید بوده به ملک مشتری منتقل نشده، نمیخواد بگه این منتقل بشه به ملک مشتری، حتی بعدن گفته نشه که این از قبل به ملک او درآمده، حفظ حریم او بشه یا یه نکته دیگری مصلحت دیگری، ما که نکات ملاکات احکام رو نمیدونیم. پس بنابراین ثبوتا معقول در یک جای شارع بیاد اعمال تنزیل کنه به لحاظ آثار فقط، حتی جایی که منزل علیه از احکام اعتباری باشه که امر وضع و رفعش به یاد شارع. شارع باشه، او رو رفع نکنه، یعنی توسعه نکنه، وضع نکنه اینجا، ولی آثارش رو وضع کنه. پس مسئله بعد میگه به عالم اثبات که ما از ادله در مقام اثبات آیا کشف حکمی تنزیلی رو میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم، این بحث بعدی است. حالا ما در بحث ثبوتی اقسام کشف هستیم. پس قسمت اول، نحو اول از کشف حکمی تنزیلی، معقولیتش و امکانش لا شک فیه ممکنه، فقط بحث اثباتی داره که بعد باید ببینیم ادله چی اقتضا داره. بحث سر این کشف حکمی غیر تنزیلی، چون در کشف حکمی غیر تنزیلی اشکالات ثبوتی متعددی شده که این کشف تنزیلی، کشف حکمی غیر تنزیلی به این معنا که بعد حکم بشه از قبل مال توست، این محال فی نفسه، محظور داره ثبوتا، تصورش و معقولیتش و امکانش زیر سوال رفته. وقت نظر از مقام اثبات این اصلا ثبوتا معقوله یا معقول نیست، این بحثش که باستی کرد انشاءالله.